بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما سروران ارجمند. بحث ما در مباحث مربوط به حجیت بود و احکام و مباحث مربوط به قطع رو عرض میکردیم. خب مباحث مقدماتی عرض شد تا رسیدیم به بحث مربوط به انقیاد و تجری. منتها قبل از بحث انقیاد و تجری، یک بحث دیگری که حضرت استاد در مباحث مطرح کردن تو کلمات آیون و اصولی ها نیامده، اون اینه که وقتی ما از علم بحث میکنیم، علم همیشه علم تصوری و تصدیقی نیست. گاهی اوقات علم ما علم شهودی و حضوری است که در مورد ملائکه که گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، این علمشون علم شهودی و حضوری بوده. خب علوم در مراتب خودشون، ما یک سری معارفی در متون دینی داریم که از اونا تعبیر به الواح شده، لوح محو و اثبات، لوح مکنون، لوح محفوظ. اینها مراتبی که برای علم گفته شده و اینکه ما در مکیال المکارم داریم که تغییر اوضاع به وسیله گناه یا به وسیله دعا، اینا باعث میشه که اراده پروردگار در مورد اون شخص تغییر پیدا بکنه. در امور این شخص در بسیاری از موارد او چیزی که تغییر پیدا میکنه اون حالت واقع نمایی که برای شخص ایجاد میشه. یعنی این به چه مراتبی از علم برسه در مورد این شخص متفاوت میشه، که حالا اینا بحث های مفصل تری داره و اون بحث رابطه با شیطان و بحث شیطان پرستی که مفصلش حضرت استاد توی مباحث مربوط به تفسیر سوره یوسف فرمودن اونجا، و که مقدمات این بحث مربوط به تجری و انقیاد، یکی از مباحثی که مورد نیاز هست همین بحثه. منتها ما به شکل مفصلش رو تو مباحث اصولی باهاش کار نداریم و اونا مربوط به مباحث همون بحث تفسیر میشه. اون چیزی که ما به عنوان مقدمه در مباحث مربوط به اصول بهش نیاز داریم، دو تا بحث عمده است. یکی بحث تناسب ارتباط انسان با معانی است. ما یک بحثی رو آقایون روانشناس ها دارن تو بحث مراحل رشد، میگن که انسان در هر سنی به یک سری از رشدهای بدنی و یک سری از رشدهای روانی میرسه. مثلا بچه 2 ساله دیگه کم کم میتونه صحبت بکنه، بچه 1 ساله میتونه راه بره. به همین طریق در مباحث روانیش هم باز به همین شکله، بعضی مسائل رو میتونه درک کنه تا یک سن خاصی، مثلا سن 5-6 سالگی تازه مثلا قوانین مربوط به بازی رو متوجه میشه، یا مثلا این تا 3 سالگی هم ممکنه هر چیزی شما بدید دستش این تو دهانش میکنه و او رو امتحان میکنه ببینه قابل خوردن هست یا نیست. بعد متوجه میشه که هر اشیایی رو نمیشه خورد و دیگه از یک سن به بالایی دیگه اشیای خوراکی رو وارد دهانش میکنه، اشیای غیر خوراکی رو به دهان نمیگیره. در بحث انسان، انسان هم با اون معانی خودش تناسب روانی برقرار میکنه، یعنی انسان با اون معانی ارتباط برقرار میکنه که نحوه این ارتباط میتونه به نحو علم باشه یا به نحو زن باشه، که فعلا ما در بحث مربوط به علم داریم بحث میکنیم که این مراتب رو باید در نظر بگیریم. که الان ما بحث انقیاد و تجری رو میخواییم عرض بکنیم. اگر بحث این شد که علم واقع نمایی خودش را دارد، مثل نوری که برای اثبات خودش دیگه نیاز به نور دیگر نداره، این خودش نوره، مثلا یک کمد نیست که تو اتاق تاریک دیده نشه، شما نیاز به یک نوری دارید تا متوجه وجود این کمد بشید. نور اگر هست خودش هست، شما تایید خواهید کرد که اینجا نور هست، دیگه برای تایید خودش نیاز به چیز دیگری پیدا نمی کند. پس اگر آمدیم و گفتیم کسی علم به قضیه دارد، اون وقت علم به این میخوام بگیم که در مورد مباحث علم گفتیم که اون واقع نمایی طریقیتش ذاتی خودشه. این یک بحث هست. بحث دیگری که در اینجا مطرحه اینه که کلام شارع تابع مصالح و مفاسد طبق نظر صحیحی که توی معارف دینی مطرح شده، توی بحث مربوط به کلام مطرح شده. خب کلام شارع بس تابع مصالح و مفاسده، بس جعل و اعتبار چه معنایی پیدا میکنه؟ جعل و اعتبار یعنی اینکه هر موضوعی خودش حکم خودش را میطلبد، بر اساس چه؟ بر اساس مصالح و مفاسد. شارع ابراز کننده حکمه، یعنی از اون جهت که شارع آگاه به بحث مصالح و مفاسد هست و در اینجا هم میخوایم به مصالح و مفاسد واقعی برسیم، آگاه به مصالح و مفاسد میشه ابراز کننده مصالح و مفاسد. لذا شارع که حکم را بیان میکند ابراز میکنه چی و مصالح و مفاسد رو. پس ما پیگیری میکنیم که شناخت کلام شارع و به مقاصد شارع پی ببریم، در واقع داریم تلاش میکنیم که به حقایق عالم پی ببریم. آیا در همه موارد به این شکله؟ در اکثر موارد اون چیزی که بیان شده دقیقاً حقایق عالم بیان شده، منتها در بعضی از موارد ممکنه شما در پاره از احکام صرفاً به این نتیجه برسه که این جعل و اعتباره. دقیقا مثل این که ما توی موارد زندگی عامه خودمون فرض بفرمایید یک خیابانی رو یک طرفه اعلام میکنن، این یک طرفه اعلام کردن این قطعا ریشه در تکوین داره، یعنی یک موردی رو در نظر گرفتن به اون دلیل این خیابان رو یک طرفه کردن، وگرنه همینجور که نیومدن بگن اینجا بذار یک طرفه بشه. این یک از یک ترافیکی جلوگیری میکنه، از یک تصادفی جلوگیری میکنه، از یک حادثه نقطه حادثه خیزی بوده خواستن جلوی اون رو بگیرن چنین کاری رو انجام دادن. پس این هم ریشه در تکوین داره، گرچه یک طرفه کردنش صرفا جعل و اعتباره، منتها بی ارتباط با بحث تکوین نیست. در بحث اون چیزی که مربوط به جعل و اعتبار شارع هم هست، حتی اون مواردی که به نظر میرسه صرفا جعل و اعتبار باشه به همین شکل ریشه در تکوین داره، که حالا مورد به موردشو باید بحث کرد. بعضیا در روایات بیان شده، بعضیا ممکنه ما ندانیم و علمش از ما مخفی مونده باشه. پس اصل حکم، حکم جعلی است، بله اعتباری است، اما این اعتباریات مثل تمام اعتباریات دیگر اگر ریشه در واقعیت نداشته باشند باقی نخواهند ماند. مثل کسی که مثلا فرض بفرمایید، مثال حضرت استاد این بود که کسی که از مار میترسه، این از مار واقعی میترسه، از تخیل مار، گمان این که مثلا فلان تنابی که اونجاست ماره، این به خیال این که ماره داره از این میترسه، او ترسی که از مار واقعی داره کشیده شده به این چیزی که حالا این تخیل مار بهش دست داده، از این هم داره میترسه. این هم نکته دومیه که باید بهش توجه داشت، که کلام شارع پس میشه تابع اون بحث مصالح و مفاسد خودش. دو تا بحث شده که تناسب انسان با اصل معانی، که ما مفصلش رو در بحث حجیت معانی اونجا عرض کردیم و طرق کشف معانی رو هم اونجا بیان کردیم، که انسان به خاطر این تناسبی که با اصل معانی داره اون طرق کشفش رو بهش میرسه. بحث دیگر هم بحث مصالح و مفاسده که احکام الهی تابع اونه. بر این اساس حالا وارد بحث انقیاد و تجری میشیم. خب قبلا توی مباحث مربوط به قد که رسیدیم اونجا عرض کردیم که آقایون اصولی ها آمدن قد رو گفتن که اونجایی که اعتقاد به اعتقاد جازم داشته باشه به مطابقت واقع، یا حتی جعل مرکب هم که داشته باشه، یعنی به زعم انها واقع هم باشد، شامل اونم میشه. خب این در واقع داره اشتباه میکنه، منتها چون گمان میکنه که این واقعه، اینجا میگیم که این هم قطع داره. خب ما مواردی که در مورد قطع گفتیم، یعنی اینکه این واقع نماییش ذاتی خودشه، طریقیتش ذاتی خودشه، حجیت هم به همراه دارد، حالا چه بر مبنای محقق اصفهانی و کسانی که ازشون تبعیت کردن بگیم ذاتیش نیست، ولی قطعا همراهش هست، از لوازمش هست، لوازم اقلاییش باشه، یا طبق مرحوم آقای خویی و طرفداران ایشون بگیم نه اونم ذاتیشه. در هر صورت حجیت هم دارد، پس حجیتی که دارد چه جهل مرکب باشد حجیت دارد، چه اعتقاد جازم مطابق واقع باشد باز هم حجیت دارد. به هر حال طبق نظر اصولی هر دوی اینها اون احکام خودش رو دارن. در اینجایی که حالا موافق واقع باشد، شخص آمد و اعتقاد جازم داره و مطابق همون داره عمل میکنه، آمدیم و مطابق با واقع عمل کرد، این بحث انقیاد مطرح میشه. انقیاد میگیم اونجایی که اعتقاد جازم داره و میاد مطابق همون ارادهی که انجام میده، ارادهش مطابق همون اعتقاد خودشه. اگر آمدیم و مخالفت کرد، مخالفت با اون چیزی که بهش به باش ازم به حضور شما به اون چیزی که اعتقاد پیدا کرده بود با اون مخالفت کرد، اینجا بحث تجری مطرح میشه. انقیاد و تجری رو آقایان عمدتا آمدن در بحث جهل مرکب مطرح کردن، مدا اصل انقیاد و تجری موافقت و مخالفت با قطعه، منتها او چیزی که اصولی ها مد نظرشون بوده در جهر مرکبشون اونجا ثمره پیدا میکنه که مورد بحث قرار بگیره. منتها اصل بحث انقیاد و تجری مربوط به اصل رابطه انسان با خداست که در تمام موارد انسان میتواند انقیاد داشته باشه یا تجری داشته باشه. منتها اصولی ها وقتی بحث میکنن اونجایی که مطابق واقع نباشد، حالا آمدیم و موافقت کرد با اون میشه انقیاد، آمدیم و مخالفت کرد با اون اعتقاد جازم خودش، اینجا بحث تجری مطرح میشه. که حالا بعضی آقایون بحث اجترا رو مطرح کردن، اونجا گفتن انقیاد و اینجا بحث اجترا مطرح شده. به هر حال اون بحث عبارت مشهورش بحث تجری رو مطرح کردن، حالا درست و غلطش رو کاری نداریم که فرمودن درستش اینه، حالا اینجا بگیم اجترا رو مطرح بکن. خب پس بحث تجری و انقیاد، تجری و انقیاد یه بحثی رو آقایون در مباحث مربوطه به لغت عرب و استعمالاتی که بحث انقیاد و تجری داشته اونجا بحث کردن که در اصطلاح اصولیش ما وقتی داریم از بحث انقیاد و تجری بحث میکنیم، از عرضم به حضور شما که اون بحث معصیت، که معصیت رو میگیم عبارت از مخالفت با حجتی که مطابق واقع باشه، ولی بحث تجری مخالفت با حجتی است که مخالف با واقع باشه ولو خود شخص متجری خبر نداره و خیال میکنه که این ارزم به حضور شما حجت کاملا مطابق با واقع. یعنی میخوام بگیم که تو اینجا تو بحث مربوط به تجری توی معصیت خب مخالفت با واقع اتفاق افتاده، ولی در تجری مخالفت با واقع اتفاق نیفتاده، مخالفت با اعتقاد خودش اتفاق افتاده. ما در مباحث مربوط به اصول داریم از این بحث میکنیم. لذا عبارتی که آقایان آوردن و اون رو به شکل بحث معصیت رو اونجا مطرح کردن، یه عبارتی رو در دعای ابو حمزه داره: للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء و اشترع علیک ولم یرزک خرج عن قدرتک. اون کسی که مسیء باشه و سیئه انجام داده باشه و تجری انجام داده باشه، که آمدن در اینجا بحث جرأت بر مولا ولو با حجت عرضم به حضور شما مطابق با واقع هم آمده باشه، مخالفت کرده باشه، اینجا بحث تجری مطرح شده. یعنی میشه یک معنای اهم از معصیت و شامل معنای معصیت هم میشود اینجا. ولی در بحث تجری ما میخوام بگیم اینجا آقایون اصولی ها در واقع بحث کردن رو عرض میکنیم. آقایون اصولی ها بحث از معصیت رو ندارن، یعنی مخالفت با واقع رو دارن بحث نمی کنن. مخالفت با اعتقاد خودش با این مخالفت کرده. برای همین عرض کردیم اونجا بحث این که احکام اشاره تابع مساله و مفاسد است، در واقع یه بحث مقدماتی برای همین بحث انقیاد و تجری است، که اینجا الان مخالفت با یک مصلحت یا مفسده ای اتفاق نیفتاده. با چی مخالفت شده؟ با اعتقاد خودش. انقیاد هم در بحث انقیاد و تجری اونجا اگه بحث لغویش رو بخوایم مطرح بکنیم که خیلی آقایون آمدن مطرح کردن، اونجا باز انقیاد به معنای این که شما تسلیم باشی در برابر مولا، حجتی که داری موافقش عمل بکنی. ولی در اصطلاح اصولیش ما مقصود ما این نیست. انقیاد موافقت با اون حجت به اعتقاد خودشه که حالا آمدیم و مخالف بود، مخالف با واقع عمل کرده است، منتها موافق با اعتقاد خودش عمل کرده. اینجا ما بحث انقیاد رو داریم. شما گفتید علم واقع نمایی دارد، واقع نمایی خودش هم ذاتی خودشه، خب اینم مطابق واقع گمان میکرد که این مطابق واقع، در حالی که مخالف بود، یعنی به مفسده رسیده در عمل، مطابق خیال خودش این مصلحت بود. اینجا بحث انقیاد رو مطرح میکنن. پس اینو باید توجه داشته باشیم، اون معنای انقیاد و تجری که ما در اصول بحثش رو مطرح میکنیم رابطش با اون معنای کاربردیش در بحث استعمالات لغت متفاوته، یا تباین داره یا باید بگه معنای خاصی از اون هست، معنای خاص از اون معنای لغوی خودشه. خب بحث انقیاد و تجری آمده در مباحث مربوطه به قطع مطرح شده، ولی توجه دارید که بحث انقیاد و تجری بحث اون ارتباط عبد مولاست و اون رابطه‌ای که ایجاد میشه در اونجا بحث میشه، یعنی بس ربطی به بحث مربوط به صرفا قطع نداره، بلکه باید بگیم در تمام حجج چنین بحثی مطرح میشه. هر جایی که حجتی برای من پیدا شد، اگر گفتیم حجت ها همشون واقع نمایی دارن، زنون به همین شکلن، امارات این طورین، حتی در بحث اصول عملیه اگر تکلیف من اینه که باید چنین عملی انجام بدهم، اونجا هم بحث انقیاد و تجری خواهد آمد. لذا بحث انقیاد و تجری میخوام بگیم یک بحث عامی عمومیت داره و مربوط به بحث ارزم به حضور شما که قطع خالی نمیشه. اگر به حکمی قاطع بشه و مخالفت کنه و در واقع هم قطع او خطا شده باشه، اینجا تجری کرده و با اون قطعش مخالفت کرده، امارات ظنیه هم باشه باش مخالفت بکنه، در اینجا باز بحث تجری و مخالفت مطرح میشه. و در بحث اصول عملی هم باز به همین شکل این مباحث در اونجا هم مطرح میشه. خب در بحث مربوط به مباحث انقیاد و تجری، یک بحث مهمی که وجود داره اینه که حسن و قبحی که مطرح خود اصل انقیاد دارای آیا حسن و اصل این تجری کردن خودش دارای قبح یا نه، اون عملی که منقاد بوده اون عمل متجرا به اونه که بهش حسن و قبح تعلق میگیرن، که این باید مورد بحث قرار بگیره. بحث دیگری هست اینه که وجوب و حرمت شرعی آیا به خود این انقیاد و تجری تعلق میگیره، یا باز اگر وجوب و حرمتی هست به اون عمل منقادون به یا عمل متجرا به اون باید بگیم که وجوب و حرمت تعلق میگیره. و همینطور استحقاق ثواب و عقاب هم باز به همیشه بر خود انقیاد و تجری یا بر اون عملی که انجام شده. پس حسن و قبح، وجوب و حرمت و وجوب شرعی یا حرمت شرعی و بس استحقاق ثواب و عقاب، در این ستا باید بس بشه که نظرات آقایون در اینجا مطرح شده و در کفایه و در بس رسائل اینو ملاحظه فرمودید آقایون بس کردن. ما ایشالله در ادامه نظرات آقایون رو تو این ستا بس عرض خواهیم کرد. منتها مقدمه بحثی که هست این رو اگر در مباحث مربوط به حجیت معانی اونجا ملاحظه بفرمایید، به واسه رابطه عبد المولا یه بحثی هم در ابتدای مباحث مربوط به امر و نهی اونجا داشتیم، اونجا عرض کردیم که گفتیم حالا بحث انقیاد و تجری رو سر جا خودش بحث می‌کنیم که انشاءالله ادامه مباحثش رو عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.